Jer mnoga koja je podašte kad moraju poslušanje do reku, sam je zemlji se u njega na objedu. To reći je, kad su kasno zvane govorio, či se vi, da še posebi, je ostavim se pa ne reći. Ja mi do reći je da nam nada, sam se pa vredio, ono vašem sam. Kohar mi jaru ki desan jim didar mu zanu ve šems, didar bisar mu zanu ve fard ve çeşmiri bu tas. Hem der zindici ve hayatın uyanma, hem der tesir ve kıyamet ve jert ki ve ferhengi irfani ve ma'nevi madaşlar. Der beyan duri bu gün zindici mu zanu, yani didar ve mulaqat ve ve şems tatlisi, سه سوال اصلی و محوری مبنای بحث ما و محور تفکر ما بود. سوال نخست که درباره او به تفصیل نسبی سخن گفتیم این سوال بود که چه اتفاقی افتاد که یکباره وقتی که دیدار میان شمس و مولانا افتاد یک انجذاب ناگهانی در میان این گروه سر گرفت. سر این کشش ناگهانی و عمیق و ژرف چه بود؟ سوال دومی هم که در نوبت گذشته در مورد او بحث گفته بود کردیم این سوال مهم دیگر بود که پس از این دیدار در حیات روحی و معنوی مولانا چه تحولی افتاد. مولانا که به تعبیر خود او سجاده نشین باوقاری بود پس از دیدار شمس بازیچه کودکان پور شد، ترانه‌گو شد، بخشنده میان پوربازار شد. ماهیت این تحول عمیق و شرف که در زندگی مولانا افتاده بود چه بود؟ از باب یادآوری عرض میکنم که سخن اصلی ما این بود که در واقع دیدار شمس تبریز موجب شد که از این عالم ظاهر یک عارف عاشق ساخته شود، از این شیخ یک ولی الهی ساخته شود، از این مرد که حجت الاسلام بود، یعنی یک مقام علمی برجسته در حوزه تفکر و فرهنگ دینی اسلامی داشت یک آیت الله ساخته شد، یعنی یک مقام فرادینی، یعنی شخصی که نفس وجود او و حضور او نشانهی به حضور خداوند در این آیت بود، آیت الله شده این به تعبیری که خود مولانا به کار میبرد. تحولی که شمس تبریزی در برای او به وجود آورد این بود که چیش او را عوض کرد، دین او را تغییر داد. دین مولانا که پیش از اون اسلام بود تبدیل شد به چیش عشق. چیش من، دین من از عشق زنده بودن است. تبدیل خود مولانا است مگوید که میخواید بدونی دین من چه شد؟ دین من از این پس تبدیل شد به دین عشق. دین عشق البته فراتر از هر شریعتی است، گرچه منافات با شرایط ندارد اما به سپهری تعلق دارد که عارفان ما از او به سپهر حقیقت نام بودن. سپهر حقیقت که سپهر فرازونی به شما بودن. خب این در واقع مجموعه تحولاتی بود یا تعابیر مختلفی بود که از تحول عمیق و رفت مولانا بیان کردیم در مورد گذشته. اما همچنان سوال مهم دیگری بود و دارد که باید در این وقت او رو پردازیم و بکوشیم پاسخی برای اون تدارک بدیم. اون سوال مهم این است که شمس تبریزی چگونه با توسل به کدام مکانیزم‌ها بر مبنای کدام نظام تعلیم و تربیتی توانست از اون ظاهر باوقار سجاده نشین، اون بخشنده میان کوی و بازار و اون بازیچه کودکان کوی و بازار رو بسازد، به وجود آورد. مکانیزم تصرف شمس در مولانا چه بود؟ اون کیمیایی که شمس به کار بود تا مثل وجود مولانا تبدیل به درد شود چه بود است؟ نکته اولی که باید درباره او گفته بود کنیم این است که همونطوری که در داستان پادشاه و کنیزک در دفتر اول مثنوی هم آمده است، در واقع دیدار شمس و مولانا دیداری بود که مولانا در احوال معنوی خود به استغاثه از خداوند می‌طلبید که طبیعی از عالم غیب برسد و درد او رو، درد جانکاه و دامنگیر او رو درمان کند. وقتی که شمس تبریز در رسید مولانا تصورش این دفعه طبیب رسیده است. لذا یکی از مهمترین نقش‌هایی که شمس تبریز برای مولانا ایفا کرد و چنانی که مولانا خود تصویر می کند نقش طبیبانی شمس تبریز بوده است. خب اگر شمس تبریز طبیب درد مولانا بود، سوال این است که اون دردی که شمس تشخیص داد در مولانا چه بود؟ آن بیماری دانکاهی که اون که مولانا رو به قبضه خود کرد و این مرد رو ناآرام و بیتاب میکرد، آن بیماری بود. خود مولانا گنا در همون داستان پادشاه و کنیزک به صراحت میگوید که اون طبیب الهی یعنی شمس تبریز وقتی که بررسی و دست بر ندل دل من نهاد، به سرعت و به فراست دریاست که بیماری من از چه قرار است. بیماری من عبارت بود از عشق زرگر، عشق زرگر. خود مولانا میگوید که وقتی که مولانا من رو دریافت، متوجه شد که من بیماری بیماری دل است. لیب رنج و کشف شد بر وی نهفت، لیب پنهان کرد و با سلطان نبود، قردش از صفرا و از سودا نبود، روی هر هیزم پدید آید ز دود، دید از زاریش کو زار دل است، تن خوش است و کو گرفتار دل است، عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری تو بیماری دل. این احوال طبیب بود وقتی که کنیزک بودید و کنیزک در اینجا نماز سازیه مولانا. وقتی که این طبیب الهی دست بر نبض قلب مولانا گذاشت، دید که بیماری دل گریبانگیر این مرد شده است. خب این بیماری چه بود؟ همونطور که عرض کردم و خود مولانا میگوید عشق زرگر بود. زرگر در واقع در اینجا نمادی از تمام زرگ و برگ‌ها و حشمت‌های چشم‌گوای زندگی ماستی. مولانا اگرچه تحت ارشاد پیرانی، پیشتر پیرانی که تحت ارشاد اونها بود صاحب دل شده بود، اما خاری عمیق در دل افتون نشسته بود و اون خار عبارت بود از دلبستگی عمیق و نهانی که او به پاره از جلوه‌ها و زرگ و برگ‌های جهان مادی و در صدر اونها سرک مشینی و جاه و خشمتی که نقشه از عبور ظاهر بود به شما میدن. این مهمترین دردی بود که دامنگیر مولانا بود. خب در واقع تمام احتمام شمس تبریز این بود که بدون عالم خوشنشین خوشزوب پر جاه و خشمت بگوید که خوب است که صاحب دل شده و چه خوب است که دل تو عاشق شده است. عاشق پیشگی دل تو بسیار ارزشمند است، اما عاشق محبوب نادرستی شده، عشقهای کسبی رنگی ببرد، عشق نبود، عاقبت ننگی ببرد. خود است که عاشق شده اما دل در گروه محبوب نامناسبی فرو. اون چه که من بتونی خواهم ببخشم روح عاشق پیشگی نیست که با تو اون شده، میخوام به تو معرفی کنم اون محبوبی که باید به او دل سپرد کدامی است. این معشوق هایی که تو در واقع به او دل سپرده، معشوق های فانی شونده هستند، بی بقا هستند، زود گذرند. عشق آن زنده گزین کو باقی است، و شراب جان فزایت ساقی است. عشق آن بگزین که جمله انبیا یافتند از عشق او کار و کیا، تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. محبوب تو عوض کن، عشق دیگری بگذین، عشق معشوقی رو برگذین که باقی است، که داودانه است و برای تو میماند. خب اما چگونه این تحول رخ داد؟ یعنی چگونه شمس توانست جای این محبوبها و معشوقها رو در دل مولانا تغییر دهد؟ اون روحی که مفتون و فریفته عشقهای رنگین بود رو معشوق بیرنگ رو بر جای او بنشاند، اون دل را عاشق معشوق بیرنگ. این شیوه چه بود؟ شما مراجعه کنید از مهمترین و مسلمات تعالیم صوفیان و عارفان ما این بوده است: وقتی که یک پیر با سالک مواجه می شود، مهمترین موضعی که اون پیر باید نشانه برود، مهمترین جایی که باید تیر ریاضت به سوی او شلیک بشود، عبارت است از من صاحب، عبارت است از خودی صاحب، عبارت است از اون که مولانا از اون به ناموس یا ناموسی تعبیر میکنه، یعنی خویشتن بپری. و کار پیر، کار شیخ این است که این خودی، این من سالک رو در هم بشکنه. مولانا خودش در داستان بسیار بلندگیز و شیرینی که در مثنوی آمده است به همین نقطه اشاره میکنه که در وادی سلوک مهمترین جایی که باید نشانه برویم عبارت است از من سال. داستان رو شنیده اید، داستان بسیار دلنگی بود که وقتی عاشقی به دیدار معشوق خودش می‌رود، آن یکی آمد در یاری بزد، گفت یارش کیستی ای معتمد؟ اون در خانه محبوب است. معشوقی از اون سوی در گفت کی پشت در؟ گفت من. آنه که این معشوق گفت من. گفتش برو هنگام نیست، بر چنین خامی مقام خام نیست. گفتش که گفتی من قول ابو سعید مزده بگفتی این خانه جای دو من نیست، در این خانه یک من می گنجد. اون یک منم قبلا اونجا حاضر است. گفتی من از این آستان عبور نمی کنم. بنابراین برو. رفت آن مسکین سالی در سفر، در فراق دوست سوزید از شرر، پخته گشت آن سوخته پس باز گشت، باز گرد خانه هم باز گشت. بالاخره سالها رفت در آتش فراق سوخت تا پخته شد و درس اصلی را آموخت و برگشت. هرگز از بردر به سر ترس و ادب، تا بنشد بی ادب لفظی به لب. در زد بانگ زد یارش که بردر کیستان؟ گفت بردر هم توی این دل ستم. گفت خوش در سیبو خوش درم شمایی، از من چیزی نمانده است. این سوی در و آن سوی در یک نفرن و آن توی. گفت اکنون چون منی ای من مرا، نیست گنجایی دو من را بست. گفت حالا درست شد، حالا که منیت خود رو فرو نهادی و حالا که همه من شدی، اکنون میتوانی از این آستانه بدر آدی. نیست گنجایی دو من را در سراب، می سوزن را سر رشته دوتا، چون که یک تایی در این سوزن در آن. برای خانه سلوک آستانه محبوب و معشوق جاییست که باید سر فرو نهاد، خودی خود رو فرو نهاد تا به ما جواز عبور از این آستانه رو بدن. خود به نه سرگر نمی گنجید که اندر چشمه سوزن، اگر رشته نمی گنجد از آن باشد که سر دارد. این سوزن رو شما میخواید نقش کنید، این نقش رد نمیشه از اون چشمه، چون سر داره. این سرش رو که بگیرید اون از اون چشمه عبور خواهد کرد. خب در واقع تجربه نفی خودی و فرو نهادن خود، نفی من، این از جمله اموری بوده است که در سنت عارفان ما سابقه بسیار طولانی داشته است. گفتند در احوال عارفان دیگر هم هست. برای مثال این حساسیت منفی که عارفان به من می‌ورزیدند گاهی وقتا نسبت به نفس خود من هم بود. گفتن یه وقتی در احوال ابو سعید عبدالخیر عارف بلسه قرن چهارم هجری که وقتی فایلی آمد به نزدیشون، گفت من شعری گفتم و میخوام شعر خودم رو برای شما بخونم. ابو سعید گفت خب بخون. اون شعر اونجوری بود، شروع گفت همیشه خواهد این گردش ز من منا. تا این گفت ز من منا، ابو سعید بهش گفت پس پس الله بیمشین خریص از خیشتن اطلاع کردیم مزده ببرده. تو پس کن پس بکش مردم هم فرن اولش که گفتی من اخوان بود بشن بش پیغامه ند. در احوال خود ابو سعید از خیلی هست که گفتن که در تمام طول عمرش این من مرد هرگز من و ما نگفت. هر وقت میخواست بگه که من در فلان روز فلان کار رو کردم و فلان چیز رو گفتم، میگفت ایشان چنین کردن، ایشان چنین گفتن. حتی این زمین رو لفظ رو هم بکار نمی کن. خود این حقایت از حساسیت می کند که این افراد نسبت به خودی داشتن. مولانا خودش تصریح می کند به این نقطه که حقیقت تعلیم من، حقیقت لطف مکتبی که من به شما می خواهم بیاموزن همین است. نفی خودی، خود رو فرو نهادن، خیشتن مداری رو تبدیل به محبوب و معشوق می کرده کردن. باز در احوال خود مولانا هست که گفتن که وقتی علامه خودکوفتین شیرازی از حکمای بسیار دانسته روزگار مولانا بود، فقیه بود، منجم بود، طبیب بود و فیلسوف بسیار خوبی هم بود و در روزگار خودش مرد بسیار مشهوری، آوردن که وقتی علامه خودکوفتین به دیدار شمس الدین به دیدار مولانا آمد، مولانا به اکراه او رو پذیرفت. مولانا چون خودش قبلا غرور و رعونت عالمانه در روح و زمین او رو سوخت کرده بود و او با مجاهدت تمام این ریشه رو از وجود خود برکنده بود، خوش نمی داشت عالمان خیلی خوشنشین و مقبول بود. برحال علامه قطب‌الدین رو مولانا خیلی نپذیرفت بگن و در تمام مدتی که قطب‌الدین از مولانا بود گفتن که مولانا افاظه معنا نمی کرد، سخن نمی کرد و هرچه این قطب‌الدین برای پایین نفیه جوری کلامی از زبان مولانا بکشن مولانا استنکاف می کرد و افاظه معنا نمی کرد. تا اینکه در انتهای اون گفته بود علامه قطب‌الدین از مولانا میپرسد که خود بالاخره آقا طریقه شما چیست؟ در این عالم سلوک، در این عالم عرفان، مکتب شما، لطف تعلیم شما، حرف حساب شما چیه؟ مولانا پاسخی به او میدهد که متضمن اندکی کنایه و تعریض هم است. پاسخ مولانا این است، میگوید که طریقه ما مردن است، تا نمیری نرسی. این جواب است که مولانا به او میدهد. بعد در همونجا مولانا داستانی برای علامه قطب‌الدین نقل می کند و این تنها افاظه معنی است که مولانا در این جلسه برای قطب‌الدین شیرازی می کند و به اون علامه این داستان رو می کند. این داستان در دفتر ششم مثنوی است. داستان صدر جهان است. صدر جهان از مقامات برجسته و متمولی بود در بخارا و داستانی که مولانا نقل کند از این قطعه است، چون که در دفتر ششم نامده است. مرد بخشنده و کریمی بود این صدر جهان و هر دوست که از خانه به در می آمد مستندان محتاجان کسانی که گرفتار بودند در حال به نزد خانه نزد او در خانه او می آمدند. طوایف مختلف در روزهای مختلف می آمدند و این به فراخور حاجتی که افراد داشتند به اونها بخشش می کرد، کرمی می کرد، انعام می کرد. اما یک شرط داشت. شرطش این بود که کسی سوال نکند، یعنی طلب پول نکند یا زبان نیاورد. خود او دست به کرم خودش و تشخیص خودش چیزی می‌بخشید. یک بار یک فقیهی که محتاج شده بود به هر دلیلی به نزد این صدر جهان می‌آید و این قاعده رو نقل می‌کند، یعنی به زبان می‌آورد که آره فلانی من فلان را حاجت دارم، پول من حاجت من رو سوا ادا بکنم. صدر جهان می‌گوید که نه، قاعده این بود که سوال نباید بود. الان که سوال کردی از انعام من، از کرم من بی بهره خواهی. اون فقیه گفتش که خیلی خوب، حالا که اینطور شد شما بگید من چجوری این پول رو از شما خواهم گرفت. گفت خیلی خوب. این فقیه یه روز اومد خودش رو به شکل ابلیس معلول در آورد، صدر جهان شناخته، چادر سرش کرد، خود به شکل دیو زنان در آورد، خود شناخته. آخر سر دید نه، این مرد باهوشیست و هیچ خوبه ای کلکی به او نمیشده. آخرین تیر ترکش او این بود که رفت و یک کفنی خرید بود. این کفن رو به تن کرد، یک پارچه سفید هم به رو خودش کشید و سر گذر اونطور که مسیر این صدر جهان بود دراز کشید. صدر جهان وقتی که عبور میکرد دید که بله یک کسی مرده در کنار خیابان و به رسم اون زمان چند سکه پول برای هزینه دفن و کفن رو پرتاب کرد. اون این پول رو پرتاب کرد، اون فقیه که زیر اون کفن بود صدای خود رو کشنید، پرید از اون سرو خود رو در خواه رو بود و گفت دیدی بلاخره از این پول رو گرفتن. اون وقت صدر جهان رو اون پاسخ رو میگرد، گفت لیکن تا نمردی ای انور از جناب من نبردی هیچ جور. گفت بله، اما تا نمردی نبردی، قاعده این است مردی بردی، پیش از اون نه. موت رو قبل ماکن این بود کس پس مردن قنیمت ها رسد، غیر مردن هیچ فرهنگی دگر در نمیرد با خدایی دگر. قاعده این است اگر تو طالب عنایت خداوندی، عنایتی که بهتر از صد جهد ماست، اگر طالب عنایت خداوندی، عنایت خداوند موقوف مردن است، باید از خود بمیری. یک عنایت به بود بهز صد گون اجتهاد، جهد را خلف است از صد گون فساد، بین عنایت هست موقوف مماد. تجربه کردن این نهر و سبب این نکته بود که مولانا تا نمیری نرسی، این طریقه ماست، باید من رو فرو بنهی تا به نتیجه برسی. خب همینطور که عرض کردم این قاعده بود که مورد توجه عارفان پیشتر هم بود، مهمترین جایی که باید نشانه بدهی خودی خود است، رعونت و خویشتن محوری خود است. باز در احوال ابو سعید ابوالخیر نقل میکنند که وقتی یک عوام خوشسیمای خیلی شیکپوشی به دیدار شیخ آمده بود، ابو سعید و جمع یارانش به جایی میرفتند
و این جوان هم با اونها همراه شد. همینطور که جلو جلو این جوان میرفت، این مرکب لباس خودش رو صاف صوف میکرد و به خودش نگاه میکرد و خیلی خیلی از خودش پسند راضی. حالا سعید هم زیر چشم جوان رو میکرد. چند لحظه که گذشت، یک بار شیخ بدون اینکه سر بلند کند خطاب به جوان گفت: خواجه، از پیش مرو، جلو جلو نرو. جوان فکر که خود باید خلاف عادتی کرده است، اونم رفت پشت سر شیخ شروع کرد به راه رفتن. چند گامی که رفتن، باز دوباره شیخ بدون اینکه سر برگردانه گفت: خواجه، از پس مرو، پشترم نیو. جوان اومد سمت راست به شیخ شروع کرد به راه رفتن. چند گامی که رفتن، باز شیخ گفت: خواجه، از دست راست مرو. جوان گفت: خب، من تو رو شکلا بودیم که من به چپ برم، اومد به چپ شد. باز چند گامی که رفت، باز شیخ گفت: خواجه، از چپ مرو. جوان آزرده شد، عاجز شد، بعد اعتراض کرد، گفتش که خواه بالاخره من باید جلو برم، عقب چپ راست، بالاخره خیلی از این جهات نیست، ای شیخ از کجا روم؟ و ابو سعید این پاسخ حکیمانه رو بود: ای خواجه، خود را بنه و راست کن، طریق رفتن این است، اگر میخوای بری قاعدش این خود را بینهی او را راست کن، اون وقت راه رفتن تو درست در خواهد آمد. مجموعه اینها البته به ما نشان میدهد که مهمترین موضعی که پیر شیخ در روح و ضمیر صالح باید نشانه برود همین خودی است، همین خویشتن محوری است. شمس تبریز وقتی که مولانا رو دید به درستی تشخیص داد که این نفس، این خودی پرواز شده مولانا نخستین و مهمترین جایی است که باید نشانه رفته شود، مورد هدف قرار بگیرد. مولانا عاشق است، اما به نحو بسیار فقیه عمیقا عاشق خود است و این باید محور اول شود، یعنی خود باید تبدیل به خداوند بشود. این حقیقت تجربه عاشقانه ایمان است. لذا شمس تبریز طبیبانه کوشید تا این عشق به خود مولانا رو درمان بکنه. اما چگونه؟ به طور کلی شمس تبریزی برای اینکه بیماری خودی یا خویشتن محوری مولانا رو درمان بکند، دو شیوه کلی و کلان و بسیار مهم رو توأمن در باره مولانا در پیش گرفت. شیوه نخستی که مولانا شمس برای درمان بیماری خودی مولانا به کار برد، شیوه ملامتی‌گری بود. ملامتی‌گری در سنت عرفانی ما احتمالاً مهمترین شیوه است که عارفان ما برای فروکوفتن خودی سالکان در پیش می‌گیرند، برای فروشکستن خود پنداری و به تعبیری به خود مولانا به کار می‌برد، ناموسی به کار می‌برد. فهم رازی کنید، این خود پنداری در واقع خود غیر اصیل است و این خود پنداری از دو سرچشمه تغذیه میکنه. وقتی که عارفان از خود پنداری یا خود موهوم سخن میگوین، مقصودشون دو چیز توأمان است. یکی عبارت است از توهم یا پندار باطلی که خود سالک از خود داره. ما معمولا در حق خودمون اعتقاد خیلی عمیقی می‌داریم و خودمون رو بزرگ می‌دانیم، خودمون رو بس مهمتر از اونش که احیانا هستیم تصور می‌کنیم. بنابراین یک وجه این خود پنداری عبارت است از پنداری که خود سالک در باب خود دارد، اعتقادی که خود سالک در باب خود می‌ورزد. وجه دیگر این خود پنداری عبارت است از پنداری که دیگران درباره سالک دارد، تصویر، تصوری که دیگران در باب سالک دارند. بنابراین وقتی سخن از خود پنداری می‌رود، این خود پنداری در واقع یکی عبارت است از پنداری که سالک خود از پیشتن دارد و دیگری هم عبارت است از پنداری که دیگران در باب سالک دارند. خب، بنابراین شیوه ملامتی‌گری در واقع شیوه است که باید این ریشه رو قطع کنه. یعنی اولا باید تصویر سالک رو، تصوری که او خود از پیشتن دارد رو تصدیق بکنند، واقع بینانه بکنند، و گام دوم این است که تصویری که دیگران در باب سالک دارند رو تصدیق بکنند و واقع بینانه بکنند. این دو هدف اصلی ملامتی داره بودن است. در باب نخواست اون که هم ترس کردن، دغدغه اصلی شیخ این است که تصویری که صادق خود از خیشتن دارد رو واقع اینانه و فروتنانه کنه. به صادق بیان مزکرون محور و مرکز عالم خلقت نیستی. عالم بسیار عظیم است و تو ذره ناچیزی در این میان هست. اون عظمیت عمیقی که خود نسبت به خیشتن میبرزی البته توهم بیش نیست. به همین دلیل است که کارهایی رو که خلاف پسند عامه بوده است، کارهایی رو که خوشایند نبوده است، پر پرستیژ نبوده است، به سالکان تحمیل میکردن که اولا تصوری که خود سالک از خود دارد تصدیق بشود، ثانیا وقتی که شما فعلی رو که بر نفس شما سنگین است بر خود تحمیل میکنید، نفس شما رفته رفته نرم و منعکف میشود. بنابراین ملامتیگری در وجه اول عبارت است از این فروکوفتن تصویری که من از خویشتن دارم. اولا علمن به من می آموزن که من آنچنان که می پندارم نیستم و ثانیا عملا تربیتی برای من الزام بر من الزام می کنن که این خویشتن بینی واقعا این درشتی هایی که در وجود من است نمی شود. من مثال رو توی ابو سعید عبدالقیم داستانی آمده است که به خوبی نشان می‌دهد که عارفان ما به این نقطه توجه داشتن. یعنی که از مهمترین نقش‌های ملامتیه عبارت بوده است از همین شکستن پنداری که سالک در باب خود دارد. گفتن که وقتی مرد جوانی از ثروتمندان شهر نیشابور به نزد شیخ ابو سعید عبدالقیم آمد و کمر خدمت بست و مرد شیخ مان مردی بود به اسم حاجه حسن مؤدب، از حاجگان از بزرگان نیشابور بود، خانواده بسیار متنوع و صاحب نفوذی بودند. ابو سعید عبدالخیر البته این جوان رو دوست داشت و کار تربیت و ارشاد او رو بر عهده گرفت و مرد مقربی هم بود، بعدها خادم ویژه خود ابو سعید شد. اون اوائل ابو سعید ریاضاتی رو به این جوان الزام میکرد و اون جوان هم البته خوب پیش میاد، اما ابو سعید میدید که علی رغم تمام مجادلات هایی که این جوان میبرد یک چیزی یه سبی در وجود این مرد است که اجازه نمیدهد این شخصیت او روح او بشکفد. خیلی خیلی این مرد رو متوجه به خود میدانست، من اینکه به هر حال از خانواده محترمی بود، همیشه مورد توجه بودند و خودی یا ناموسی او رو خیلی خیلی فرقه و فرار میدید. یک بار ابو سعید عبدالخیر این جوان رو خواست، به او گفتش که امروز میری از اون سر شهر در فلانجا مقداری اعما احشای گوسفند شکم رو غیره رو بنام میخری، یه سبد هم به سرت میذاری، تمام این اعما احشا رو میذاری گوسفندت، از اون ور شهر میری میاد، میخوایم امشب آش درست کنیم، کله پاچه درست کنیم میخوریم، خواهد درست باش. اما کار برای گران آمد، برای که رفت اون اما احشا رو خرید و به سر بزرگ، خوب این نجاسات این خون این اما احشا جاری شد به سر و بدن او کثیف و آلوده شد، حالا باید از مسیر هم از اینان یک بازاری هم عبور میکرد، خب همه او رو میشناختن میدیدن، فقط با لباس آراسته با قدم و خشن میامد و میرفت، حالا این شکنده به سر با این قیافه آشفته و پلید بعد از اینجا رفتش هزار بار مرد و زنده شد تا این بازار رو طی کرد و رسید به خانقاه. وقتی که رسید به خانقاه خیلی دیگه عرق کرده بود و خیلی بر او گران آمده، ابو سعید یه نگاهی به این کرد و دید نه هنوز کارش درست نشد، گفت دوباره این شکنده ها را همین جوری که هست میبری اون سر شهر، خودم چشمه اینا رو میشوری دوباره برمیدن، اون بقیه شهرم که ندیده بودنش تو دیدنش همین گفتن و در طول شهر میرفت و این شکنده رو برد در اون چشمه شست و باز برگشت و اومد. وقتی که آمد دیگه ابو سعید دید که این واقعا دیگه این ریاضت در این خیلی گران بود و خب این شکسته، یعنی این آزمون رو به سلامت به سر بود، گفت حالا برو خودت رو تمیز بکن، لباست رو عوض بکن، بیا برای من. حاجی حسن وقتی که آمد گفت خب حالا یک کار دیگری بهت میگم، این کار رو انجام بده، برو دوباره از همون سر شهر تا اون طرف دیگر شهر، از مردم کوچه و بازار مغازه دارد بگه، بپرس که آیا شما کسی دیدی با این شخص ها با این چیزی به سرش مثلا از اینجا اومده ساعت قبل، برو بپرس کی دیده. حاج حسن وقتی که رفت شروع کرد این کسی مغازه داران مردم کوچه بازار فقط شما ساعت قبل فرقی باید مشخصات رو پیدا کنم همه گفتن نه ما ندیدیم بعضی هم گفتن چرا دیدیم ندیدیم بودیم چی بود هیچی او رو به جا نیاد و این خیلی متعجب شد و برگشت پیش ابو سعید و ماجرا رو با کمال شگفتی به اون نقل کرد اون وقت شیخ ابو سعید در منکر این نکته رو بگو کن گفت ای حسن آن تو بودی که خیش را میدیدی و الا هیچ کس را پروای دیدن تو نیست در تمام طول راه البته دو تا چشم خیلی به تو نگاه میدون تو به چشم خودت بود مردم مشغول کاروبار زندگیشونن اینجوری نیستن این کاراشون تعریف کنن ببینن جناب شما چه میکنید و اینو ثبتش بکنن ضبطش بکنن گفت ای حسن آن تویی که خود را میبینی و الا هیچ کس را پروای دیدن تو نیست حواست باشه تویی که خودت رو خیلی مهمی انگاری مردم سرشون به کاروبار خودشون گرد من یک رو مرسل به آلام خیلقتی تو خود رو کانون توجه همگان میپنگاری اما واقعیت غیر از این و این نقطه مهمی بود که ابو سعید به اون نشان داد به این سالیش که تو خودت رو بسی مهمتر از آنچه که به واقع هستی میپنگاری اون چرخ هم البته وقتی که آشی پختند از اون شکنبه ها و اصحاب صوفیان جمع بودند و از اون آش میخوردند شیخ شوخی کرد با خود حسن و خطاب اصحاب گفت ای اصحاب بخورید که خواجگی حسن میخورید یا آشی دارید میخورید که از خواجگی حسن پخته شده است ولی همه خودی خود رو در این آش نخورد و نصیب شما شد واقعیت این است که شمس تبریز چیزی از این قبیل رو با مولانا کرد در احوال مولانا آمده است که وقتی شمس تبریز از این حجت الاسلام بسیار مختشم و خوشنام شهر نونه خواست بهش الزام کرد تکلیف کرد گفت یک کوزه به دوش میگیری و میری در محله مسیحیان در روز روشن از اونجا شراب میخری کوزه به دوش میکشی و برمیگردی در اینجا پیشتر شمس تبریزی پیش از اینکه مولانا رو ببیند جوان دیگری عارف صوفی مشرب شاعر صوفی مشرب دیگری به اسم اوحدالدین کرمانی رو دیده بود اوحدالدین کرمانی شاعر بسیار خوبی است و اشعاری از او باقی مانده است بسیار مرد خوش‌طبعی است غریبی است این مولانای قبل از دیدار شمس است این اولین شکار شمس بود اوحدالدین و همین کارهایی که شمس با مولانا میکرد پیشتر با اوحدالدین آزموده بود تا در هیچ جای اوحدالدین به شمس به اوحدالدین همین کاری رو که به مولانا کرد گفت تو بکن گفت که کوسه به دست میگیری شراب میخری و در روز روشن شراب میاری به اینجا به دست میگیری اوحدالدین کرمانی فکر کرد و گفت نه همه کار میتونم بکنم اما از آبروی خودم نمیتونم بکنم از جان خودم حاضرم بکنم اما از آبرو نمیتونم و شمس تو خوب اصلا هیچی لازم نیست از چیزی بگره از اونی که باید بگره ما آبروته تو نمیتونی ما آبرو کنه تو رضا رو رها کرد رفت مولانا این بازی رو پذیرفت و گفتن در احوال او که رفت کوزه به دوش شراب خرید کوزه به دوش کشید و برگشت خود مولانا احیانا در یک از قدریاتش شعری دارد بیتی دارد که احیانا کلمه نیست به این واقع گوید که شمس تبریز مرا عشق تو سرمست کنند هر که اون باده کشد باده به نیمسان کشدش اگه وقتی من اونجوری باده کشی کردن نتیجهش این شد که باده عشق خداوند این گونه مرا کشید شمس تبریز مرا عشق تو سرمست کنند هر که اون باده کشد باده به نیمسان کشدش خب این آزمونی بود که مولانا البته از سر گذراند وجه دومی که ملامتی گری ایفا می کند برای سالک همچنان که عرض کردم این است که خب حالا نه فقط سالک باید تصویر خودش از خویشتن رو تصویر بکند بلکه باید اعتقاد دیگران در حق خود رو هم ظاهر کند تصویر و توهم و تصوری که دیگران در باب او دارند هم باید مورد تصویر قرار بگیرد در واقع از نظر عارفان یکی از مهمترین آفاتی که سلامت و چالاکی روح سالک رو تهدید میکند اعتقاد مردم است در حق سالک مکر و سپاریشی است که نثار او میکند از دعاوی عارفان است که مکسی که دیگران در حق تو میکنن نیست که اثری است که به زهر آغشته است. میخوری شیرین است اما آخرش مریض میشه، مسموم میشه، جان سر این کار عدم پرهیز کاری مینهی. و همین دلیل بوده است که سالک باید خودش رو از آفت خوشنامی و مدح و ستایش دیگران ایمن میبرد، باید بگریزد. مولانا خودش هم در مثنوی ما میگوید زین خرد جاهل همی باید شدن، دست در دیوانگی باید زدن، هرچه بینی سود خود زان میگریز، زهر نوش و آب حیوان را بریز، هر که بساید تو را دشنام ده، سود و سرمایه به مفلس بانده، ایمنی بگذار و جای خوف باش، بگذر از ناموس و رسوا باش و فاش، آزمودم عقل دورندیش را، بعد از این دیوانه سازم خویش را. اگر تو در این وادی امید رسیدن به مقصود میبری، از اون چیزاست که باید مراقب او باشی. مولانا خودش در اون داستان مشهور توصیف بازرگان همین نکته رو برای ما میگوید که این اعتقادی که دیگران در حق سالک میورزن چقدر ممکن است که آفتریز باشد. داستان توصیف و بازرگان رو دوستان به خاطر دارن، داستان مشهوری است که بالاخره یک بازرگان یک توتی خوشبدانی خریده بود و سفر هندوستان که میرفت برای حتی کسی صحبت میخواست بیاره، هر سری پرسید برای تو چی بیارم، از این بود که هم پرسید که خب حالا میخوای من از این سفر هندوستان برای تو چی بیارم، اون توتی گفت چیزی نمیخوام، فقط وقتی رفتی در این جنگل های هندوستان و دوستان من رو در این جنگل هم دیدی سلامشون من رو اونها برسون و احوال من رو برای اون توتی هم باز بگو، همین جدی رفتیم. بازرگان وقتی به این دوستان رفت و کاروبار تجارتش تمام شد و صحبت ها رو خرید، فضا در جنگل پاره توتیان بودید که مشغول تفریح و تفرج هند و یاد توتی خودش کرد و رفت و ماجرا و توتی خودش رو به یکی از اون توتی ها کرد. یکی از اون توتی ها که این داستان رو شنید که این توتی دیگری هست و که رفت پس از فقیلی یک باره شروع کرد به لرزیدن، از شاخه افتاد و مرد و بازرگان خیلی پشیمان و اندوهگین شد از کاری که کرد و برگشت به شهر خودش. بعد توتی بازرگان گفت خب بالاخره صحبت ما چی شد از این سفر که شما رفتی؟ گفت والا من کار بدی کردم، خیلی ناراحتم. گفت چی شد؟ گفت بله من ماجرای تو رو یکی از توتی هایی که در هندوستان دیدم گفتم و اون توتی به خود لرزید و افتاد و مرد. تا این حکایت به اینجا رسید توتی که در قفس بود شروع کرد به لرزیدن و پر زدن و باز زدن و افتاد و شد قفس توتی هم بود. بازرگان خیلی خیلی اندوهگین شد که چه کاری کنم، ای زمان تا آتشی مرمرا غیره تو پدر من در آمد چه شده زبان خودم رو نگرفتم، این توتی رو از قفس برآورد و انداختش بیرون. تا توتی از قفس برآمد پرواز کرد و رفت و به قفس نشست. بازرگان حیران و مفقود ماند که این چه حکایتی بود. توتی گفتش که خب بله این یک سری بود، یه رازی بود بین من و اون وکیل من در هندوستان. گفت چی بود سرش بود؟ گفت توتی کوب فعلا پند داد. گفتش که اون با کاری که کرد به من یه درسی داد که رها کن لطف آواز و بداد، زن که آوازت تو را در بند کرد، پیشتن مرده پی این پند کرد. مسکرش گفتش که اون توتی با اون کاری که کرد به من یه پندی داد. گفت ببینا تو اینقدر خوش آوازی، خوش بیانی، خوش شیرین گفتاری، خب معلوم میکنه تو قفس، اگر از قفس میخوای بیرون بیای رها کن لطف آواز و بدازان که آوازت تو را در بند کرد. خودشو به مردن زد تا به من این درس رو بده. کدوم درس رو؟ معنی اون کار چه بود؟ یعنی مطرب شده با آم و خاص، مرده شو چون من که تا یابی خلاص، دانه باشی مرغکانت برچنن، قنچه باشی کودکانت برکنن. میگه که ببین تو وقتی که دانه باشی یه گوشه افتاده با هر مرگی رد میشه دوست میزنه تو رو میخوره، وقتی که توی قنچه باشی هر کودکی رد میشه تو رو از شاخه میچینه، پس چیکار باید بکنی؟ دانه پنهان کن به کلی دام شو، قنچه پنهان کن یاه بام شو. خب باید اینا رو رها کنی. هر که دارو حسن خود را در مزاد، صد قضای بد سوی او رو نهاد، خشم ها و چشم ها و رشم ها بر سرش ریزد چو آب از مشک ها، وقتی که تو حسن خود را آشکار میکنی باید مراقب باشی، هزار و یک خطر به سوی تو میآید. دشمن طاووس آمد پر او، ای دو صد شه را بکشته پر او. طاووس رو برای چی میکننش تو قفس؟ برای اینکه پر زیبایی داریم، پرش رو باز میکنه، دلربایی میکنه. خب میره تو قفس. سلطان رو چرا قصدش رو میکنن؟ خب برای اینکه صاحب جاه و فر و شکوه هست. که اون شکوه رو نداشت به کسی طمع در او نمیکرد. بنابراین باید مراقب باشی وقتی که بیمهابا حسن خود رو عرضه میکنی، صد قضای بس روی او رو نهاد، گرفتار میشوی. خود مولانا به ما میگوید، میگوید که حد اقل گرفتاری که نصیبتون میشود این است، حد اقلش این است. اول وقتی که تو حسن نمایی میکنی یه عده دشمنتون میشن، حسوسی میکنن، نشت میدارن، سعی میکنن تو رو بدنام کنن، پشت سر تو سخنان ناشایست میزنن، منافع تو رو لطمه میزنن، هر جوری بتونن سعی میکنن تو رو بینام کنن، بدنام بکنن، بی آبرو کنن. از اون ور یه دن حسن تو رو دوست دارن، میسپارن دوستدارتون میشن، خب میخوان از حسن تو استفاده کنن، به سراغتون میان، وقتتو میگیرن، از کارزار زندگیت میمونی. دشمنان را ز غیرت می‌برند، دوستان هم روزگارش می‌برند. می‌بینید چه جوری؟ یه عده دشمنش می‌شن، یه دم دوستش می‌شن. حالا اگر توقع دوستان را برآورده نکنی، اونا هم به صف دشمنان می‌افتن. مادر اینجوری، حقیقت این است که نکته مهمی در اینجا نهفته است. واقعاً باید افراد بدانند حسنی که فرد دارد، توانایی هایی که فرد دارد، معنات برجسته‌ای که فرد دارد از جنس قدرت است. و هر جا که قدرت با حضور داشته باشد، خطر فساد جدی است. خطر فساد جدی است. چرا؟ شما مراجعه کنید، وقتی که شما صاحب حسنی یعنی صاحب قدرتی، لذا فرد باید اخلاق قدرتمندی رو هم بداند. ما وقتی که آماده قدرتمند زیستن نباشیم، به محض این قدرت به دستون بیار، اولین کاری که میکنی سوار دیگران میخوان بشیم، از دیگران میخوان تو استفاده بکنیم. این یک نکته. دوم، حسن خود رو مینماییم، دیگران رو مسئول میکنیم برای که معایب ما رو نبینن. یعنی در پشت این حسن یگانه که داریم سنگر میگیریم، بقیه معایب ما رو سر با خودش میگذاریم، دستش نمیزنیم، دیگران متعرض اون معایب نمیشن. بنابراین این خوش چون توأم با قدرت هست، اولا ما را از تصحیح خود غافل میکنه. یعنی پشت این خوش سنجر میگیریم، احساس ایمنی میکنیم، به معایب بکن دست نمیزنیم. نکته دوم این است که در واقع چون قدرت پیدا میکنیم، امکان تسلط جستن بر دیگران پیدا میکنیم، ما معمولا ضعیف نفسیم. یعنی از این قدرت رو استفاده میکنیم و به گرده دیگران سوار میشویم. و خب در نتیجه آفت نصیب خودمون و دیگران میشوند. هم خودمون آفت داده میشویم و هم دیگران. البته این رو عرض بکنم، اگر کسی چندان درکیت دارد که مقهور قدرت نشود، یعنی امیر قدرت باشد نه اسیر قدرت، این فرد البته میتواند حسن خود رو مسئولانه آشکار کند. وقتی سخن از مسئولانه حسن خود رو مسئولانه آشکار کردن میرون، مقصود این است که اولا حسنش رو باید فقط تا اون حدی که لازم است آشکار بکنه، ثانیا باید برای تأمینش قرض خیر، یک تأمین که یک قرض نیک باشه. اگر حداقل این دو شرط حاکم باشد و فرد بداند و بتواند ملتزم به اخلاق قدرت باشد، البته اشکالی نداره فرد حسن خودش رو آشکار کند، برای اینکه خیلی به دیگران برساند و خیلی هم متوجه خود رو بشود. اما به هر حال این از مسلمات طریق است که حسن فروشی، جلب نمایی برای جلب مشتری، برای برتری دوستن بر دیگران، البته از آفات و مخلفات طریق است. البته از اونجایی که ما عموما ناتوانیم و اطلاق قدرت رو هم به نیکی نمیدانیم و به سرعت مفتور قدرت میشویم، نظارفان به ما توصیه کردن سعاف را از خرچش میدوندیم، اصلا وارد این بازی خطرناک نشویم، این اون رو از این شیشه در نیاوریم که بعد اون به ما فرمان بدهد و باید فرمانیم که چه بکنیم. به همین دلیل بوده است که در واقع ملامتیگری شیوهی بوده است برای اینکه این قول از شیشه بیرون نیاید. خود مولانا به ما میگوید که ببینید، اگر شما طالب خوشنامی، نیکنامی، نزد محبوبی، وارد این است که باید ننگ بدنامی در این صورت خود بخرید، به جان بخرید. در غیر این صورت این نمیشه شما دل همه رو به دست بیارید. بالاخره یکی باید دل یک کسی بشکنید. حالا اگه قرار دل کسی بشکنه چی بهتر که دل این سویی ها بشکنند، مثل اونی که محبوبی در آن سوش از ما پسند ماند. مولانا یک قدری داره در دیوان شمس که ولی که بیتی در اون غزل به همین نقطه اشاره میکنم، غزل روباز این گونه آغاز میشود، میگوید که چشم از پی آن باید تا چیز عجب بیند. مولانا به ما میگوید که اینایی که ما داریم چشم نیست داشتیم، اینایی که همه چیز را عادی معمولی میبینیم، چشم اصلا اینه که وقتی تو این جهان نظر کنیم شگفتی اندر شگفتی میبینیم، جهان رو از آن حیث که یک معجزه مستمر است میبینیم. چشم از پی آن باید تا چیز عجب بیند، جان از پی آن باید تا عیش و طرب بیند، سر از پی آن باید تا مست بتی باشد، پا از پی آن باید کزیار طرب بیند، عشق از پی آن باید کو سوی فلک پرد، عقل از پی آن باید تا علم و ادب بیند، بیرون سبب باشد اسرار و عجایب ها، مجذوب و چشمی کو جمله سبب بیند. و این بیت مورد نظر مولانا میگوید که عاشق که به صد تهمت بدنام شود این سو، چون نوبت وصل آید صد نام و لقب بیند. وقتی که تو در این سو ننگ تهمت و بدنامی رو بر خود بخری، وقتی که نوبت وصل آید این کسی که باید لقبهای نیک به تو خواهد داد. عاشق که به صد تهمت بدنام شود این سو، چون نوبت وصل آید صد نام و لقب بیند. خب برای این نخست